أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونحن على أعدائهم أجمعين. بحثر این بود که اگر مقدس بعد از موت مجتهد و مرجع تقلید خودش به میت به حی رجوع کند، دیگر نمیتواند دوباره به تقلید میت برگرده. ما چند دلیل بر عدم جواز رجوع به میت ثانیاً ذکر کردیم، برای اینکه بحث کامل بشه مناسب دلیل جواز رجوع به میت ثانیاً هم بیان بشه. چون بعضی از بزرگان گویا قائل به جواز رجوع به میت ثانیاً هستند. اول فرمایش این بزرگان رو نقل بکنیم، بعد ادله‌ای که اینجا قابل قابل استناد هست رو مورد بررسی قرار میدیم. مرحوم محقق عراقی در ذیل مسئله ده عروه تعلیقی دارند که از اون جواز رجوع به میت ثانیاً استفاده می شود. خوب دقت کنید، مسئله ده اینه: اذا عدل عن المیت الى الحی لا یجوز له العود الى المیت. مرحوم سید در مسئله ده که قبلا هم خوندیم می فرماید اگر مقلد از میت عدول بکنه به حی، عود و بازگشت مجدد به میت برای او جائز نیست. محقق عراقی اینجا تعلیقه ای دارن. من قبلا هم عرض کردم این تعلیقه ها و حاشیه هایی که بزرگان در فروع عروه دارن، اینها متضمن نکات بسیار ارزنده است و دید انسان رو به ابعاد مختلف یک مسئله و استنادات و ادله ای که وجود داره وسیع‌تر میکنه. خب حالا اینجا مرحوم محقق عراقی در ذیل مسئله ده این تعلیق رو دارن، این که ایشون فرمود لا یجوز له العود الى المیت. ایشون فرموده الا اذا کان مساویا او اعلم فلا بأس به. می‌فرماید مگر این که اون میت مساوی باشد یا اعلم باشد از حی، اونگاه لا بأس بالعود. یعنی اگر مقلد عامی از میت عدول کرده به حی، در صورتی که میت و حی مساوی باشند عود اشکالی ندارد. اگر میت اعلم هم باشه باز عود اشکالی نداره. پس یه استثناء زده ایشون، یعنی نظرشون با نظر مرحوم سید مختلفه. ایشون مطلقا میگه عود به میت جائز نیست. مرحوم محقق عراقی میفرماید لا یجوز له العود الا اذا کان مساویا او اعلم، که اگر میت مساوی یا اعلم از حی باشه وقت لا بأس بالعود. بعد صدق شکه بقاء احکام ظاهریه. این جمله خوب دقت کنید، یعنی بعد صدق شکه فی بقاء احکام ظاهریه در واقع دلیل بر جواز عوده. چرا عوده به میت در صورتی که میت مساوی باشه جایزه؟ چرا عوده به میت در صورتی که میت اعلم باشه اشکالی نداره؟ دلیل محقق عراقی، حواسه اینجاست، دلیل محقق عراقی در واقع عبارت هست از یک استصحاب. من این بیان ایشون رو شرح میدم که در واقع دلیل اول ماست، یعنی دلیل اول که ما ذکر میکنیم برای جواز عود به میت. ما دیروز چهار تا دلیل آوردیم برای این که عود به میت جایز نیست. خب باید ادله این طرف رو هم ببینیم. اما این استصحاب معناش چیه؟ چون می فرماید بعد صدق شک فی بقاء احکام ظاهریه. برای این که منظور ایشون از این جمله روشن بشه عنایت بفرمایید، مرحوم آقای قاضیای عراقی قائل به جواز بقاء بر تقلید میت مثل بقیه، لکن دلیل ایشون بر جواز بقاء بر تقلید میت متفاوت با بقیه ادله است. اگر یادتون باشه ما چند دلیل بر جواز بقاء ذکر کردیم، یکیش استصحاب حجیت بود، اصلا یه تقریب مورد قبول ما قرار گرفت. گفتیم فتوای این مجتهد قبل از موت برای من مقلد حجت بود، الان بعد الموت شک میکنیم، استصحاب حجیت فتوای میت رو میکنیم. بگا میگیم بقاء بر تقلید میت جایزه. مرحوم آقای آخوند به این استصحاب حجیت اشکال کردن، یعنی ایشون فرق بین تقلید ابتدایی از میت و بقاء بر تقلید میت نمیبینن. میگن ما به هیچ وجه نمیتونیم استصحاب حجیت رو جاری کنیم. سایرین میگفتن استصحاب حجیت اثبات تقلید، جواز تقلید ابتدایی از میت نمی کنه، ولی در مسئله بقا میگفتن این استصحاب جریان داره، مشکلی در مقابل این استصحاب نیست. اما آقای آخوند اشکالشون این بود استصحاب حجیت اصلا جریان نداره، چون موضوع عوض میشه. وقتی مجتهد از دنیا بره رأی او که قائم به نفس اوست زائل میشه، پس موضوع از بین میره، و وقتی موضوع از بین رفت دیگه جایی برای جریان استصحاب نیست. البته ما از این اشکال جواب دادیم. علی ای حال مرحوم محقق عراقی هم در این جهت با آقای آخوند هم عقیده است. ایشون هم معتقد استصحاب حجیت داری نمیشه، چون موضوع منتفی میشه. لیکن محقق عراقی میگه یه استصحاب دیگه اینجا جریان داره، یعنی با این که با آقای آخوند در این جهت موافقه که حجیت قابل استصحاب نیست، اما یه این به این معنا نیست که ما دلیل دیگه ای نداشته باشیم، لذا ایشون قائل به جواز بقاء بر تقلید میت برخلاف مرحوم آقای آخوند. در زید مسئله نوح عروه محقق عراقی تعلیقه ای دارن. مسئله نوح عروه این بود: الاقوا جواز البقاء على تقلید میت. محقق عراقی در ذیل این فرمایش مرحوم سید این تعلیقه رو مرحوم فرمودن: و ذالک یعنی جواز البقاء ولو من جهت استصحاب وجوب تطبیق العمل على قوله او استصحاب بقاء الاحکام ناشئه من قبل حجیت رأیهی علیه تعیینن. بفرماید جواز بقا به خاطر یکی از این دو استصحابه، یا وجوب تطبیق عمل علی قول المیت استصحاب میشه، به این معنا که در زمان حیات این مجتهد بر مقلد واجب بود عملش را بر قول مجتهدش تطبیق بکنه. ببینید اینجا مستصحب حجیت نیست، وجوب و تطبیق العمل علی رأی المجتهد. بعد از موت شک میکنیم آیا اون وجوب تطبیق عمل در قول اون مجتهد باقیست یا نه؟ استصحاب وجوب تطبیق عمل بر قول مجتهد میشود. این استصحاب هیچ مشکلی نداره، تو این استصحاب دیگه اون مشکلی که مرحوم آقای آخوند گفتن وجود نداره. یه استصحاب دیگه هم اینجا جاریست. محقق عراقی میگن سابقا در زمان حیات مجتهد رأی او بر این شخص معیناً حجت بود، حجیت رأی او منشأ یه سری از احکام بود، یه سری احکام ناشی می شد از حجیت رأی مجتهد که یکیش همین وجوب تطبیق عمل بر قول مجتهد بود. خب الان بعد از موت اون مجتهد ما شک میکنیم اون احکامی که ناشی از حجیت رأی او بود هنوز ثابت است یا نه؟ استصحاب بقاء اون احکامی را که ناشی از حجیت رأی مجتهد بود میکنیم، به استناد این استصحاب بقاء بر تقلید میت جایزه. این مقلد میتونه کماکان بر تقلید میت باقی بمانه. پس ببینید محقق عراقی
در مسئله جواز بقاء بر تقلید میت برخلاف آقای آخوند قائل به جواز بقاء شده، لکن معتقد است علت جواز بقا استتاب حجیت نیست تا آقای آخوند اشکال کنه. علت و دلیل بر جواز بقا عبارت است از یکی از این دو استتاب، یا استتاب وجوب تطبیق عمل على قول المجتهد، یا استصحاب بقاء احکام که ناشی از حجیت رأی مجتهد است. یعنی در زمان حیات او احکامی وجود داشت، از جمله همین وجوب تطبیق عمل على رأی المجتهد. الان شک میکنیم اون احکام که به واسطه حجیت ایجاد یعنی ثابت شده بود باقیست یا نه؟ استثاب میکنیم همون احکام باقیه. لذا اساسا اگر بخواهیم به نظر درکی نگاه بکنیم، اون دو استثاب نیست، همین استثاب دوم وقتی گفته بشه این کفایت میکنه از اولی، چون اهمه مسئله وجوب تطبیق عمل علا قوله یکی از احکامی است که ناشی از حجیت. حالا ما فعلا وارد بررسی این دو استصحاب نمیخوایم بشیم. اشاره کردیم به مستند محقق عراقی برای جواز بقاء بر تقلید میت، اینو گفتیم که در مانحنفی ازش استفاده کنیم. مسئله محل بحث ما چیه؟ جواز العود الی المیت ثانیاً. ما الان میخوایم از این موضوع و از این بحثی که کردیم، از این فرمایش محقق عراقی و مستند ایشون در مسئله جواز بقا در ما نحنفی استفاده کنیم. حالا بفرمایید شما، هنوز مسئله ما تمام نشده. چرا؟ نه، اون همه اثر شرعی بیواسطه اصول عملیه، آثار شرعی بیواسطه خودشونه که ثابت میکنن. آثار عقلی و شرعی باواسطه را نمیتونن ثابت کنن، اینا همه آثار شرعی بیواسطه است. اگه اثر شرعی لازمه شرعی بیواسطه باشه اشکال نداره. نه دیگه، اصلا وقتی میگن اصل مثبت حجت نیست، یعنی اصل نمیتواند آثار عقلی مستصحب یا اصل را، لوازم عقلی و آثار و لوازم عقلی با واسطه شرعی را ثابت کنه. اما اگر یک مثلا مستصحب دارای یک اثر شرعی بی واسطه بود، این که قطعا ثابت میشه، این اشکالی نداره. خب حالا عنایت بفرمایید، طبق این بیان همون استصحاب، یعنی استصحاب بقاء احکام ظاهریه که ناشی از حجیت رأی مجتهد بود، حتی پس از عدول به حی هم جاریه. ببینید، برای این مقلد بقاء بر تقلید میت جائز بود به دلیل همین استصحاب. خب محقق عراقی نظرشون اینه، اگر این مقلد بر تقلید میت باقی بود. لکن بعد یه مدتی عدول کرد به حی، یا همون اول عدول کرد به حی، با اینکه براش جائز بود باقی بماند اما عدول به حی کرد. خب حالا میخوایم ببینیم آیا مجددن میتواند به میت برگرده یا نه. محقق عراقی میگه میتونه، چون همون استصحابی که برای او جاری شد، استصحاب بقای احکام ظاهریه و به او اجازه بقای بر تقلید میت داد، به حکم همون استصحاب الان هم دوباره میتونه برگرده به میت. چطور؟ میگه این مقلد یقین سابق دارد به وجود اون احکام، یعنی قبل از عدول به حی اون احکام ظاهریه که ناشی از حجیت رأی میت بود برای او ثابت بود. پس یقین سابق به وجود احکام ظاهریه الناشئه من حجیت رأی المجتهد دارد. الان بعد از عدول به حی شک می کند همون احکام ظاهریه و از جمله جواب تقلید از میت، وجوب تقلید، وجوب تطبیق عمل بر قول میت و امثال اینها کماکان برای او ثابت است یا نه، استصحاب بقای همون احکام ظاهریه رو میکنه. پس به این جهت عود الی المیت ثانیاً بله جایز. روشن شد دلیل؟ حالا این جمله محقق عراقی کاملا معلوم میشه معناش، این که فرمود الا اذا کان مساویا او اعلم فلا بأس به بعد صدق شک فی بقاء احکامه الظاهریه. دقت کنید، حواست اینجا یه عود به میت ثانیاً جائزه. چرا؟ بعد صدق شک فی بقاء احکام ظاهریه، بعد از این که ما مسلم میدونیم یقین سابق به اون احکام ظاهریه داشته، یعنی سابق بر عدول، قبل از آنی که عدول به حی بکنه یقین داره اون احکام برای او ثابت. الان بعد العدول الی الحی شک میکند همون احکام ظاهریه که به حسب اونها میتواند از میت تقلید بکند و باقیه بر تقلید میت باشد ثابته یا نه، استصحاب بقای همون احکام ظاهریه رو میکنه. پس به این حساب او چی آقا؟ جایز. بله؟ تو به شک داری بسکن. خوب دقت کنید، این از موضوع شما دلیل. ببینید ممکنه حالا خیلی ذکر این ادله از جهتی وقتگیر باشه و ولی اینا فوت و فن اجتهاد رو یاد میده، پخته میکنه. من اینا رو عرض میکنم واقعا برای اینکه این مسائل تمرینه، شما تو تمرین هرچی بیشتر با ابعاد مختلف مسئله آشنا بشید، به ابزار استنباط و اسرار اجتهاد بیشتر آگاهی پیدا میکنید. هدف اینه، ولی خود این مسائل موضوعیت نداره. پس این دلیل اول بر جواز العود الی المیت، ثانیا دلیل دوم بر جواز العود ثانیا، چرا میت بعد از عدول به حی مجددا میتواند به تقلید میت بازگرده؟ دلیل دوم استصحاب تخییر. ببینید این فرق میکنه با اون فرمایش محقق عراقی. البته ممکنه با توجیهاتی اونها رو به هم ارجاع بدیم، ولی واقعش اینه، اینه دوتا استصحابه. یه استصحاب تخییر چیه؟ خب این مقلد فرض اینه مخیر بود بین بقای بر تقلید میت و رجوع به حی. ما وقتی میگیم تقلید بر میت، بقای بر تقلید میت جایز است، معناش چیه؟ یعنی مقلد مخیر است بین این که بر تقلید میت باقی بمانی یا بره عدول کنه به حی. یعنی یک تخییری برای او ثابت. به همون ادله‌ای که عرض شد، حالا ما این که دلیل این تخییر چیه رو قبلا گفتیم، همون ادله‌ای که بقای بر تقلید میت رو جایز میکنه. الان بعد از عدول به حی شک می کند همون تخییر که قبلا برای او ثابت بود الان هم ثابت است یا نه؟ یقین ثابت و شک لاحق موجود. یقین ثابت به ثبوت تخییر، یعنی قبل از رجوع و عدول به حی تخییر بین تقلید از میت و تقلید از حی برای او ثابت. حالا بعد از رجوع به حی شک می کند آیا اون تخییر کماکان برای او ثابت است یا نه؟ استصحاب می کند تخییر بین تقلید از میت و تقلید از حی. اگر این تخییر برای او ثابت بود، پس معناش این است که الان هم می تواند عود به میت کنه، دوباره می تونه برگرده از میت تقلید کنه. پس مجموعه ادله ای که برای جواز عود به میت ثانیا می شود بیان کرد، این دو دلیله. یکی اون که محقق عراقی فرمودن استصحاب بقای احکام ظاهریه که ناشی از حجیت رأی مجتهد بود، و یکی هم استصحاب تخییر. هر دو، یعنی هم تخییر هم احکام ظاهریه، برای این مقلد قبل رجوع الی الحی ثابت بود، بعد رجوع الی الحی شک می‌کنیم آیا این تغییر یا این احکام ظاهریه ثابته یا نه، استحباب بقاء تغییر و بقاء احکام ظاهریه میکنه. خب حالا میخوام ببینیم آیا این ادله میتواند جواز العود الی المیت رو ثابت کنه یا نه. ما دیروز عرض کردیم چند دلیل آوردیم بر این که عود الی المیت جائز، به نظر ما این دو دلیل ناتمام. خوب دقت بکنیم، مهمترین مشکل هر دو استصحاب و چیزی که مانع جریان استصحابه در هر دو، هم دلیل اول هم دلیل دوم، اینه که بعد از عبور از میت به حی رجوع دوباره به میت در واقع تقلید ابتدایی از میت، و با صدق عنوان تقلید ابتدایی از میت که ممنوع است، دیگه جایی برای هیچ یک از این دو استصحاب باقی نمیمونه. چرا؟ چرا هیچ کدام از این دو استصحاب با این نکته ای که عرض کردیم، با توجه به این نکته ای که عرض کردیم جریان نداره؟ چون یکی از دو رکن مهم استصحاب منهدم میشه. ما در استصحاب احتیاج داریم به یقین ثابت و شک لاحق. یعنی باید در بقای موضوع شک داشته باشیم، در بقای مستصحب شک داشته باشیم. اینجا دیگه شک در بقا نیست، بلکه یقین به عدم البقا است. یقین سابق ما از بین میره، یقینم از بین میره. وقتی فرض بفرمایید مقلدی یقین دارد که سابقا احکام ظاهریه ناشیه از حجیت رأی مجتهد برای او ثابت بوده، چنانچه رجوع به حی بکنه یقین داره که اون احکام برای او ثابت نیست. بعد از رجوع به حی دیگه اون احکام برای او ثابت نیست. برای اینکه اگر بخواد دوباره به میت برگرده، اینجا میشه تقلید ابتدایی از میت. باشه، این تا زمان، ببینید تا زمانی است که شما بخواید بر او باقی بمانید. اما آیا اون استصحاب به شما اجازه تقلید ابتدایی رو میده یا نه؟ احسن. پس مورد اتفاقه که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. و الان بعد از رجوع به حی اگر دوباره بخواد به میت عود کنه، این میشه تقلید ابتدایی از میت. نظام استصحاب هم اینجا جریان نداره. این رجوع دوباره میشه تقلید ابتدایی. وقتی خودش رو از التزام به تقلید میت خارج کرد، وقتی خودش رو از عمل به اصطلاح حضور در دایره عمل به فتوای میت خارج کرد، اونجه دیگه اگر دوباره بخواد برگرده میشه تقلید ابتدایی. اونجه اشکال اینه در مسئله تخییر هم اینطوره. این تخییر برای این شخص ثابت بود، اما تا کی؟ این تخییر در فرض این که میخواد بر تقلید میت باقی بماند ثابت بود. الان بعد از رجوع دوباره یقین داریم دیگه اون حجیت ثابت نیست، یقین داریم اون احکام ظاهریه دیگه ثابت نیست. بله؟
چی رو؟
اونجا قطع اگه بوده که ما به اعتبار اون میگفتیم بقا جایزه، ولی آیا این تغییر برای چیه؟ در چه زمانی؟ برای کسی که از میت تقدیم میکرده در زمان حیات، حالا میخواد ادامه بده، لذا به استناد اون میتونه باقی باشه. اما اگر از دایره تقلید میت خارج شد دوباره بخواد برگرده، میشه تقلید ابتدایی از میت.
نه به هیچ وجه،
خودش استمراره. استمراری بنی چی؟ یعنی در مسئله اول، در مسئله دوم، این یعنی الی آخر، این تغییر برای او ثابته در هر مسئله. ولی اگر کلن از دایره التزام به عمل به رساله این شخص خارج شد، عمد مجددش میشه تقلید ابتدایی، و تقلید ابتدایی مانع جریان هر دو استثاب. لذا مهمترین مانع در برابر جریان این دو استثاب مسئله انهدام یک رکن استثاب، یعنی شک در بقا. اینجا دیگه ما شک در بقا نداریم، یقین به عدم البقا داریم، یقین داریم دیگه تخییر ثابت نیست، یقین داریم دیگه اون احکام ظاهریه ثابت نیست. چرا؟ چون عمد به میت در واقع میشه تقلید ابتدایی از میت، و تقلید ابتدایی از میت چیه؟ ها؟ البته ما از نظر ادله اگر خاطرتون باشه گفتیم تقلید ابتدایی از میت به حسب دلیل مشکلی نداره، اما احتیاطا گفتیم تقلید ابتدایی از میت جایز نیست. این مسئله هست. حالا ایه حاله غیر از این اشکالات، اشکالات جزئی تری هم نسبت به فرمایش محقق عراقی وجود داره که با تأمل واضح و روشن میشه. مثلا ایشون فرمود الا اذا کان مساویا او اعلم، استثناء کرد فرض تساوی و اعلمیت میت را. خب اگر میت اعلم باشه دیگه سخن از جواز رجوع دوباره به میت نیست، اینجا در این صورت رجوع به میت بر او واجبه، یعنی در واقع اصل رجوع او به حی صحیح نبوده. اگر میت اعلم باشه بقای بر تقلید اعلم واجبه، به دلیل همون ادله لزوم تقلید اعلم. بسا دیگه نوبت به این ادله نمیرسه، نوبت فرمودید که از این راه بخواهم این مسئله رو حل کنیم. اینا اشکالاتیست که حالا فل جمله اینجا وجود داره تا برسیم به فرع پنجم مسئله 13. الحمدلله.